بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خیلی خدا رو شاکریم که این توفیق نصیب ما میشه که خدمت شما برسیم و امیدواریم که بتونیم یک خدمتگذاری مفیدی انجام بدیم و آنچه که مرضی رضای خداوند متعال هست انشاءالله در این برنامه جاری و ساری باشه. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون و شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت عزیزان بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات فراوان و خداوند متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. ان شاء الله که گفتنمون شنیدنمون برای خدا باشه، خدا هم از ما و عزیزان بیننده به کرمش قبول بفرماید که از قاعده اینجوری خواهد شد. خداوند دوست داره کسانی که دنبال فرا گرفتن معارف دین باشن رو دوستشون داره. پیامبر فرمودن طلب العلم فریضه علی کل مسلم الا فان الله يحب وقات العلم. خداوند کسانی که در جستجوی علم باشن، طالب علم باشن، دوستشون داره. و جهتش اینه که انسان با کسب علم چراغی به دست میاره که راه رو ببینه و راه براش روشن بشه و به مقصد برسه، وگرنه این راه بسیار طولانی و پرپیچ و خم بدون نور و بدون چراغ امکان طی کردنش وجود نداره. ان شاء الله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز بیننده هست در این برنامه به زبان ما و به قلم دوستان و تلفن دوستان بیاد
ان شاء الله. خیلی ممنونم جناب محمدی از حضورتون. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی در خدمتتون هست و مثل همیشه تلفن های شما عزیزان سریعتر وارد استودیو میشه. دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه واتساپ هم میتونن فایل صوتی بفرستن، هم میتونن تماس بگیرن، از داخل کشور هم همینطور، فرقی نمیکنه. به هر حال همه امکانات در خدمتتون هست که انشاءالله بتونید راحت تر سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. خب برای شروع جای محمدی سوال پیامکی اجازه بفرمایید که شروع کنم. آقای منصوری از تهران گفتند که مگر انسان ها از لحاظ جسمی، مزاج، گروه خونی، ژن، تربیت، محیط با هم فرق ندارند؟ همه اینها در رفتار انسان مؤثر هست. مثلا الان ثابت شده که مهربانی و عصبانیت و هوش ژنی است که در بعضی هست و در بعضی نیست. خب پس چرا حدود الهی برای همه یکسان است و چرا بنابر احادیث و روایات و آیات قرآن به نظر میاد عذاب الهی برای یک شخص و دیگران در آخرت یک جور باشد؟
بله، عواملی که در تصمیم گیری انسان تأثیر داره فراوان هست. حالا یکیش عامل ژنتیک و وراثتی که البته اونم خودش 4-5 شاخه میشه، وراثت از خودم که ژنتیک نوعی و ژنتیک شخصی. ژنتیک شخصی هم ممکنه در زمینه مسائل اجتماعی باشه، ممکنه جسمی باشه، روحی و روانی باشه، ممکنه اخلاق باشه، در ابعاد مختلف تاثیر داره. عوامل فراوان دیگه هم هست در کنارش که در تصمیم گیری انسان تاثیر داره و همین دلیل انسان ها با هم متفاوتن دیگه، خیلی با هم فرق. خاطر دو تا برادر که ممکنه جناشون هم یکی باشه، محیطش هم یکی باشه، ولی گاهی 180 درجه با هم اختلاف دارن، چون عوامل مؤثر فراوان هستی. یکیش محیط رفاقت مثلا، یکیش محیط رسانه ها مثل وسائل ارتباط جمعی مثلا. پس این مطلب درسته، اما اینکه خداوند با همه یک نواخ رفتار میکنه درست نیست. از امام باقر علیه السلام داریم فرمودن یغفر للجاهل 70 ذنبا قبلا یغفر للعالم ذنب واحد. خدا 70 گناه جاهل رو میبخشه ولی یک گناه عالم رو هم نمیبخشه. یعنی که با هم مساویان، یا نساء النبی لستون که احد من النساء، نه اینجوری نیست. بر حسب اون ظرفیت ها و اصلا تکلیف دار مدار اختیاره. این عوامل اختیار اصلا محدود میکنن، عامل محیط و وراثت و تاریخ و اقتصاد و فرهنگ، فولکلور، خدمت شما عرض کنم که حکومت، مذهب، قضا، نظام تعلیم و تربیت، سازمان تعلیم و تربیت و خیلی از عوامل دیگه اختیار انسان رو محدود میکنن. آنچه که اختیار باقی میمونه تکلیف دار مدار همون بقیه اختیار هست. اگه هیچ اختیار باقی نمون، هیچ تکلیفی نداره، گناهی هم نکرده و مؤاخذه هم نداره، اگه این عوامل انقدر زیاد بود که اختیارش رو سلب کرد، مسلوب الاختیار شد، دیگه هیچ تکلیفی نداره، نه ثوابی انجام داده نه گناهی. اصولا تکلیف و مؤاخذه و ثواب و عقاب همه دائر مدار اختیاره. بله اختیارها با هم فرق میکنه، یکی ممکن مثلا در تصمیم گیری هاش 60% اختیار خودش باشه، 40% این عوامل مؤثر باشه، یکی ممکنه که 40% اختیار خودش باشه، 60% این عوامل دیگه تاثیر داشته باشه. اختیارها با هم فرق میکنه، اون میزانی که اختیار وجود داره تکلیف هم به همون میزان مشخص میشه. در آخرت هم خداوند با همه یک نواخت رفتار نمیکنه. حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات یعنی مثلا نمازها و روزه ها، اعمال نیکی که ابرار، نه آدم های معمولی، ابرار هم نیکان. حسنات ابرار برای مقربین گناهه. یعنی مثلا هر امام زمان علیه السلام یه نمازی مثل نماز خیلی اون افراد خوب خوب ما، یه نماز مثل اون نمازی که بهترین های ما میخونیم بخونه و تا آخر عمرش باید توبه کنه و گریه کنه که چرا من این نماز خوندم. چون نیست که بخواد مساوی باشه. پس این که چون فرمودن که تکلیف ها مساوی، عذاب مساوی، اینجوری نیست. مطلب بعد این که بله در کیفرها تو اونم حاکم شهر بر حسب شرایط مقتضیات میتونه تصمیم بگیره. مثلا تعذیر ممکنه یه نفر فقط بهش اخ کنه، یه نفر ممکنه مثلا فرض کنید که تشرش بزنه، یه نفر ممکنه که شلاخ، دستور به شلاخ بزنه، که ممکنه جریمهش کنه. اون به حوزه حاکم شهری که بر حسب اون شرایط مقتضیات افراد حکمش فرق میکنه. اما حدود نه، چون حدود حد اقل هاست، حدود شرعی حد اقل هاست. بله اونجا هم کسی اختیار نداشته باشه، حدی در واش اجرا نمیشه، یا این چه اختیارش محدود شده باشه. مثلا فرض کنید دزدی که حد داره شرایط متعدد داره، یکی از اون شرایط نباشه دیگه حد اجرا نمیشه. اصلا ما یک قاعده داریم، البته روایت جدیدی به قاعده تبدیل شده که الحدود تل را به شبهات، همین که کوچن شبهه اومد حد میره کنار، دیگه حد اجرا اون حد حد اقل هاست. اما از حد اقل ها به بالا کاملا متفاوته، گاهی از زمین تا آسمون فرق میکنه. چون خدا بخواد با همه یک نواخ رفتار کنی درست نیست.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که از دست همسایه بعد چه کنیم؟ محبت کنیم؟ میگوید از ما میترسد. احترام نکنیم؟ اذیت میکند. تلسمی چیزی نیست که از ما دور بشن؟ حتما تو رو خدا به من جواب بدیم.
نه تلسم که ما پیشنهاد نمی کنیم، ولی خب شما وظیفه خودتون انجام بدید. وظیفه اینه که اصلا حق همسایه رو مراعات بکنه. انقدر روایت داریم، انقدر تأکید داریم، پیامبر فرمودن انقدر جبرئیل درباره همسایه سفارش کرد که گفتم این دفعه دیگه بیاد، میگه همسایه هم مثل فرزندان از آدم ارث میبره، در این حد همسایه میره بالا. خب شما وظیفه خودتون انجام بدین. او بدی میکنه، دلیل میشه که شما هم بدی کنید؟ او نمیفهمه، فکر میکنه شما ازش میترسید، شما که ازش نمیترسید، شما دارید تکلیف خودتون انجام میدید، پس شما درست عمل بکنید، کارم نداشته باشید اون چیکار میکنه و چی برداشت میکنه. اینا اصلا برای خدا، چون دستور شرعه، چون دستور اسلامه که با همسایه ها نیکو کنید و خوش رفتاری کنید، استمالت کنید، از خونه از احوال پرسی کنید حالشون چی جوره، چون دستور شرع اینه، شما به دستور شرع قربت الله عمل کنید، نتیجه رو هم دیگه دنبالش نباشید، حالا اتفاق افتاد بیفته، اما تلس ما پیش نداره کنید.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که آیا این حرف درست است که انسان با تولد در دنیا به مسیر ابدیت قدم می‌گذارد؟ اگر درست است شروع آن از چه زمانی است؟ آیا بچه‌هایی که در جنین هستند، در رحم مادر هستند، از دنیا رفته‌اند هم به ابدیت پیوستند؟
روح انسان باقی است. دلایل فراوان داریم که نفس انسان نابود نمیشه، همیشه باقی است. از اون زمانی که روح پیدا میشه، مثلا ماه چهارم جنین دیگه این باقی است. حالا چه سخت بشه، چه به دنیا بیاد، چه نیاد، همین که جان پیدا کرد، جان دیگه از بین نمیره. تو دنیا هست، تو برزخ هست، تو قیامت هست، تو بهشت هست، اون باقی است، مجرده و زمان بردار نیست. اما قبل از اون، قبل از اینکه روح درش دمیده بشه، اون جسم باقی نیست. مثلا فرض کنید که یه گل، این گل، گل همین 5 روز 6 باشد این تمام میشه میره، باقی نیست که بگیم تا ابد باقیه. پس انسان حقیقتش، هویتش به نفسشه. نفس انسان باقیست، مجرده. و حالا دلایل تجرد روح و بقای روح فراوانه که حالا من دیوارد دلالش نمیشم. اگر جنین درش روح دمیده شد، دارای روح شد، دیگه باقیست، دیگه نابود نخواهد شد، چون اون روح با نابود شدنی نیست. اما اگه نه، روح پیدا نکرد، مثلا در 3 ماهگی سقط شد، نه، اون یه تیکه گوشتی که مثلا فرض کن محیط طبیعت محو میشه و تمام میشه میره، بله اون هم نابود نمیشه که بگیم هیچ اثری نمیمونه، ولی باقی به این معنی که جان داشته باشه و انسان باشه نیست. مثلا سنگ، مثل چوب،
که تبدیل به انرژی های دیگه بشه،
تبدیل مواد دیگه بشه، مثلا فرض کن مثل بقیه موادی که در دنیا هست، مثل سنگ و چوب و اینها، اونم یه چنین نقشی خواهد داشت. انسان نیست که بگیم این انسان هست و همیشه باقی است.
بسیار. آقای از بوشهر تماس داریم. آقای جعفری از بوشهر، سلام علیکم.
آقا سلام علیکم رحمت الله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام علیکم. آقای محمدی سلام عرض می‌کنم، از تهران هستم، مزاحمتون میشم. یه دو تا سوال داشتم.
اینجا اشتباه نوشتم.
خدمت آقا مثلا مطرح کنم. یکی در رابطه با گروه نسناس‌ها، می‌خواستم ببینم که آیا این ساعتی که قبل از حضرت آدم می‌زیستن و به شکل تقریبا شبیه آدم بودن و وصلتی از طرف خود خانواده حضرت آدم، این آیا این وصلت صورت گرفته که تونستن زاد ولد انجام بشه و این نسل تا الان ادامه پیدا کنه؟ اگر قدرتی که آقا بفرمایید. دوم که در نیایش 35 صحیفه سجادیه در فراز دومش یه دعایی هستش که در تو فرزنده که درای من و دست من روزی آنها را فراوان کن. ما این دعا رو خیلی میخونیم ولی خب متاسفانه به اجابت نمیرسیم که آیا راهکاری داره که بتونیم این رو مثلا به نتیجه برسونیم. ممنون میشم که آجاقا جواب بدن.
خیلی ممنونم از تماستون. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم.
خداحافظ. آقای قاسمی از زاهدان، سلام علیکم.
سلام و رحمت و برکات خدا بر جناب عادی.
بفرمایید، خواهش میکنم.
همچنین بر جناب استاد عزیز.
ممنون.
همچنین بر عزیزان خوب پشت صحنه و عزیزان بیننده و شنونده، شب زیبایتون بخیر، شب شاد باشید. مخصوص های عزیز که این استاد خوبی از شهرشون برخواسته. استاد عزیز زنده باشید. خواهد بگم که خدا میفرماید برای مسلمون شادی واجبه و سوگواری برایش حرامه، اما برای کافر سوگواری واجب و شادی حرامه. یعنی اگه مستحنان بره داره اونچی از دست داده، حالا میخواد پیغمبری باشه، پیغمبرزاده باشه، هر کس باشه، سوگواری بکنه، میخواد بگه یعنی من کافر هستم. این حالا آنت شاده دلده کچولو کچولو براتم بکنم. شادی برای مستحنان مثل هوای که باید همیشه استفاده بکنه، نه که یه لحظه وقت داره. سوگواری مثل مواد مخدر استفاده میکنه، نه که یه لحظه فقط همیشه مواد مخدر استفاده کنه، یه لحظه فقط هوای پاک استفاده کنه. این بده آیه در قرآن داره، من اول آخری بکنم بعد بلش و فاتحش میکنم، میگه یا ای مردم و جا از کن موعظت و من رفت کن، میگه ای مردم از پروردگارش میگه پخ آنه و شفاست برای سینه های شما و هدایت و رحمت برای مؤمنین. پس بگو به فضل خدا و به رحمتی خدا به شما کرده و به خاطر این کلام خوب خدا این لطفای کرده، فل یفرحو، باید مردم شادی بکنن. فعل امره خوبه خیلی همونه مایزمان، یعنی بهترین بهترین باقیات صالحات برای یه مومن شادیه. بعد خیر همونه مایزمان خدا میاد تفسیر میکنه، میگه بله این قدرتون فی سبیل الله، اگر در راه خدا بمیرید یا به قتل برسید، زحمت و مغفرتی که خدا برای شما قرار ده خیر و ممایزمونه. یعنی پس کسی که در راه خدا شهید میشه و کسی که شادی میکنه، این بهترین واقعیات و صالحات رو داره. از اون برم داره میفرماد که ما اصابکم من مصیبت فلعز و لا فی انفس الا فی کتاب، میگه برای که لا تحسو الا معفات کن، وقتی از شما چیزی فوت میشه حتی تأسف نخواه و لا تحسو به ما آتا کن، میگه این مرده رو برایش نهید هر سال جشن تولد.
خیلی ممنونم آقای قاسمی،
همین آیه تمام میشه و لا لا یهبو کل مختلف خود.
آقای قاسمی صدای منو میشنوید؟
بله، خواهید بزنید آیه که تمام میشه تمام بشه دیگه. در خدا یه خلاصه بگی خدا میگه وقت قرآن فقط خونده میشه عشق بریزید، نمیذارید من بگم دست بشم. چشم عمر بفرمید جا در خدمتم عزیز.
سوالتون رو دریافت کردیم. چشم
آیت بود نداشتید بخوندم. باشه عزیز من، حتی شما عمر بفرمید ممنون، شاد باشید.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب نسناس
از کنم در باید نسناس دو تا قول هست. یه قول اینه که همون نسل‌های انسان‌های قبل از این انسان، بعضیشون صدشون نسناس بوده، همهشون صدشون نسناس بوده، که این قول به نظر ما خیلی قول قوی نیست. چون ما در روایت داریم میگه که آدم، امام فرمود که شما شاید شما خیال میکنید که شما تنها نسل آدمی که بر روی زمین آفرید، نه، قبل از شما هفت عالم و هفت آدم خدا خلق کرده و شما هشتمین نسل آدمی که بر روی زمین. بنابراین موجوداتی بودن بین جن و انسان، نظر ما اینه که کارشون خونریزی و قتل و کشتار این چیزها بوده، یعنی کارشون فساد این چیزها بوده کلا و منقرض شدن، نسل منقرض شده. عرض کردم میشه بین انسان و جن، نه جن بودن نه انسان، بینابه بودن. یه قول هم اینه که نه اصلا اونها اصلا انسان‌های قبل از انسان بودن. اما راجع به این که فرزندان آدم با اونها ازدواج کرده باشن، نه، این قول خیلی قول ضعیف است. چهار پنج تا قول هست که این که با انسان‌های قبل از این انسان ازدواج کردن، که این که خداوند همسران بهشتی براشون خلق کرده، یکی با افراد از طایفه جن ازدواج کردن، یه قول هم اینه که با نسناس ازدواج کردن، یکی هم اینه که نه، در اون طبقه اول برادر خواهر چون ضرورت داشت ازدواج کردن، چون خدا باید بگه حرام دیگه، اون موقعی که هنوز ضرورت داشت حرام حکم واجب نیومد بود، بعدها که ضرورت برطرف شد حرمت هم اومد. به هر حال پنج تا قول هست، یکی از اون اقوال هم نسناسی که من قول نسناس رو قبول نداریم.
بسیار. دعای روزی در صحیفه سجادیه هست، چه کنن که اثرگذار باشه؟
تو صحیفه که دو تا دعا برای فرزند که انسان فرزند روزیش بشه یا دعا برای فرزند، که دو تا دعا هست. تو مفاتیح هم هست دعاهایی برای فرزنددار شدن. بعضی ها گفتن آیه که از سر زکریا گفت که از خانم که گفت خدا به من فرزندی بده که بارس من باشه، دعا زکریا رب یادم نمیاد، داشته موردش مریمه. بعضی گفتن اون آیه رو بخونن، اونایی رو بخونن. اما بنده تصور میکنم که خود دعا کردن و توسل به اولیاء خدا مثلا بس زهرا سلام الله علیها نماز استغاثه از زهرا سلام الله علیها رو بخونن، اما اون چی که از خود قرآن به دست میاد استغفاره، که در سوره مارکه نوح داریم که استغفار زیاد کنید تا مال و فرزندانتون زیاد بشه. بعضی از بزرگان هم، بعضی از ارباب قلوب هم نظرشون همین بود، گفتن استغفار بسیار مؤثر هست. اون که هر چی میخواد استغفار کنید، ولی در قرآن اینجوری داره که استغفار فرزندان و مال انسان زیاد بکنه.
بسیار خوب. اون آیه رب حبلی
بله حبلی
من لدون که
بله حبلی من لدون که
یرسونی و یرسو من آله
آره. همون بعضی گفتم رو بخونه، ولی عرض کردم استغفار دیگه مسلمشون آیه قرآن هست.
بسیار خیلی ممنونم. خب برداشت هایی که آقای قاسمی دارن از آیات راجع به شادی برای مؤمن است و سوگواری برای کافر؟
نه، این که درست نیست، برعکسه. از دنیا سجن المؤمن، تو زندان انسان شادیه، برمش پیامبر دیگه، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اینجا کافر تو بهشته، قصه داره، مؤمن که تو زندانه شاده. و مولانا فرمودن که المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. اون آیه کهشون میگه که آیه قرآنی هست که فلیضحکوا قلیلا و یبکوا کثیرا، مال کفار میگه ناش این کارا رو کردن، حالا بعد از این باید کم بخندند و زیاد گریه کنن. هیچ ربطی به این که حالا مؤمن باید اینجوری باشه کافر اونجوری باشه نداره. اینها اون آیت هم که شون میخوند همش مورد خاص بود، میگه حالا که خدا به شما لطف کرده، ایمان بهتون داده، پیامبر اومده، شما مؤمن شدید، خوشحال باشید. این معنیش اینه که همش انسان باید شاد باشه، همش باید مثلا پرسون خوشحال باشه، واجب است مؤمن خوشحال باشد. شما ببینید تو همه علماء اسلام یه نفر رو پیدا کنید شیعه و سنی که فتوا داده شده که چیه؟ واجب است مؤمن شاد باشد و واجب است کافر شاد نباشد. نه، اینجوری نیست. من فکر می‌کنم ایشون مثلا می‌خواست بگه که عزاداری‌هایی که میشه، چند نکته اینجا عرض می‌کنم. اون آیه که ایشون گفتن هیچ کدام بر مطلب دلالت نداشت، مورد خاصه. میگه حالا که خدا لطف کرده در حق شما، به شما ایمان داده، از خاطر ایمان که پدر به خاطر ایمان خوشحال باشید، نه اینکه همواره خوشحال باشید الکی خوش. اما اینکه مؤمن باید خوشحال باشه، واجب است خوشحال باشه، که کدوم دلیل نداره. فعل امر هم مورد خاصه، فعل امر هم اونجا در مقام رفع حذره، چون خیال میکردن باید قصه دار باشن، میگه حالا دیگه قصه دار نباشید. فعل امر در مقام حذر که افاده وجوب نمیکنه، که حالا اینا دیگه باید متخصصینش چیز کنن. نه، برداشتشون کاملا غلط بود از اون آیات. اما راجع به عزاداری چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که این عزاداری ها آثار و برکات و ثمراتش رو ما کمتر متوجه هستیم، دشمنان بهتر فهمیدن که چه آثار سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، مذهبی به آثار مختلف داره و به هم میدارن مخالفت بکنن. مطلب دوم این که آیا واقعا این عزاداری ها قصه و اندوه و حزنیست که ما قبول نداریم؟ اشکال کار در اینه که بعضی ها نتونستن بین دو تا قصه تفکیک قائل بشن، بین دو تا عشق
شادی و عشق غم نتونستن.
نتونستن عشقی که در اعضای امام حسین ریخته میشه رو خیال کردن مثلا عشقیست که مثلا فرض کنم کسی بچهش مرده، یا عشقی که مثلا فرض کنم ورشکست کرده، این دو تا رو با هم یکی گرفتن، در حالی که واقعا اینجوری نیست. حزنی که برای امام حسین علیه السلام هست، عزاداری برای امام حسین علیه السلام برای شیعه، اینو کسانی میفهمن که شیعه باشن، چنانکه مسئله علم حضوریه، هیچ قابل انتقال نیست که من بتونم مثلا به دیگران انتقال بدم، خود انسان درک میکنه. لذتی که بچه شیعه از این عزاداری ها میبره از همه لذت های دنیا بیشتره. این غم نیست، این شادیه، منتها شادی تو این قالب، این عشق عشق معرفته، این عشق از همه خنده ها و شادی های دنیا ارزشش و لذتش بیشتره، منتها اینو کسی میفهمه که خودش تو این فضا باشه. من عرض کردم فقط چیه میفهمه که این مسئله چیه. پس نباید این طور با هم قاطی کنیم. مطلب بعد این که خب بله، دیگران مثل دریاچه یخ بسته، نه موجی، نه حرکتی، نه شوری، نه شو هیچی، نه شادی، نه غم. شیعه شور داره، شعور داره، موج داره، حرکت داره، هم عزا میگیره هم جشن میگیره. دیگران نه جشن دارن نه عزا. چرا؟ چون امامان ما فرمودن شیعتنا خلقو من فاضل سینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعیان ما از جنس ما هستن، از زیادی تینت ما خلق شدن، در شادی ما شادن، در غم ما هم چیه؟ غمگینن. بله این جوریست، اما این یعنی حیات، این یعنی پویایی، این یعنی سرزندگی. اما این که انسان راکد راکد باشه، از که مثل دریچه یخ بسته که نه حیاتی، نه شوری، نه موجی، نه هره، هیچ چی نیست، اونو ما قبول نداریم. اون اینجا هم شادیش بسیار لذت بخشه، همون جشنای شادی که پیروان اهل بیت میگیرن نظیر نداره در دنیا، و هم اون عزاداری هاشون. اما اینکهشون فرمودن که همش عزاداری، خب ما هم قبول نداریم که همش عزاداری باشه. ما هم نگفتیم همش عزاداری. کی گفتی همش عزاداری؟ بس کردم به موقع شادم هستن، الان ربیع الاول میاد اینا شاد میشن، عرض کنم که جشنهایش پشت سر هم میگیرن. کی گفته که همش عزاداری؟ عزاداری موقعی است که عزا هست. بله دهه محرم رو ما عزا میگیریم، چون اهل بیت این کارو کردن، چون پیامبر عزاداری کرده. حالا اینم تو پرانتز عرض کنم که ایشون گفت که واجبه که انسان اینجوری کنه، پس این هم پیامبر گریه میکرد، این همه عزاداری برای امام حسین میکرد،
کافر بود،
پس پیامبر دیگه مؤمن
نبود. نعوذ بالله.
بله کی گفته بود همیشه شاد؟ مگه میشه؟ مگه اینکه انسان بخواد علکی خوش باشه یا بخواد با مواد مخدر خودش رو تخدیر بکنه که، مگه میشه که انسان همیشه شاد باشه همیشه؟ بله این که بخواد افراد بشه ما قبول نداریم، و ممکنه گاهی هم بعضی افراد هم بکنن، اون مورد قبول ما نیست. اما اون زمانی که زمان عزاست، عزا منتها این عزا از هر جشن و شادی سرورش بیشتره، اون زمانی هم که زمان جشن، خب اونم جشن میگیرن و پیرامید در مثلا فرض کن نیمه شعبان چند روزی شیعان جشن میگیرن، جشن مفصل و تولد همه امامان جشن میگیرن، تولد پیامبر مفصل جشن میگیرن، چیزی نیست که فقط بخواد عزاداری باشه. که فرمودن که همش عزاداری، چی گفته همش عزاداری؟
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. این که من توی کلام آقای قاسمی اومدم و صحبتشون رو قطع کردم، گاهی اوقات بعضی از بزرگواران، نمیخوام بگم با اغراضی، انشاءالله هیچ غرضی نیست، ولی صحبتهایی میکنن که بعد دردسرهای ایجاد میشه. و اون دفعه هم توضیح دادم آیات قرآن رو لطفاً از خودمون برداشت نکنیم، از خودمون تفسیر نکنیم و چیزایی نگیم که بعداً دردسر ایجاد بشه، بعد ما دو سه هفته گرفتارش باشیم. خیلی ممنونم. بله همه الان توی گوشی دارم به من میگن که بینندگان زنگ زدن گفتن که چرا این بحث اصلا مطرح شد، این قبلا این تلفن ایشون زده بود. حالا بماند، حالا دوستان باید خودشون بله بریم تو را تماس بدید. علی آقا از بروجه، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفهم سلامت باش.
با عرض سلام خدمت شما و جناب آقای محمدی. آقای محمدی، من یه انتقاد سازنده در ضمنش پیشنهاد دارم.
بفهم.
ما یه مشکلی از نظر درس حوزوی در جامعه ما هست. سابق هر کسی میخواد درس میخواست درس حوزوی بخونه، میرفت استادی انتخاب میکرد، ادبیات میخوند، اصول میخوند به شکل آزاد، و مردم بازار یا هر روز صبح که میخواستن برن بازار میومدن درس مکاسب قواعد احکام تجارت، احکام داد و ستد، احکام بازار رو میخوندن. الان امروز با این وضعیت که به شکل صد و پایه در اومده، یک احساس کمبودی در جامعه میشه که افرادی هستن که اینا میخوان واقعا احکام بازار رو بخونن، احکام رو بخونن، یاد بگیرن، روش دادستر، مؤمنن، اهل تقوی، میخوان احکام رو بدونن، نمیتونن دسترسی با این وضعیتی که با این وضع کلاسیکی که به وجود آوردن در حوزه. البته ما جایی دیگر تذکر دادیم، گفتیم اینا یه احساس کمبودی میشه.
بله بسیار،
یه احساس کمبودی هست که اینا نمیتونن، یعنی با احکام و اینه که این وضعیت بازار و این جامعه که احتکار و ربا و نمیتونن، یه مقدار شیوع پیدا کرده. من پیشنهادم اینه که میشه واقعا در هر حوزه‌ای در شهرهای یه استادی رو بذارن بره بازاریا به شکل آزاد صبح زود بیان مکاسب بخونن یا احکام شرعی بازار رو بخونن، که مثلا اون فرهنگ جامعه، یعنی شما شده اگه یک کسی واقعا میخواد، ببخشید ما به مقدار بیشتر صحبت کردم، اهل گستاخی هم نیستم، اگه کسی میخواد واقعا علاقه داره، میخواد احکام شرعی رو بدونه، راهی نیست، میخواد بیاد احکام شرعی رو به وسیله عالم، به وسیله دانشمند، به فردی یاد بگیره، راهی براش نیست.
انشالله که صحبت های شما رو مسئولین و حوزه شنیده باشن، انشالله ترتیب
از سر. من جای دیگه هم اینو گفتم، ولی خب با این وضعیت کلاسی شده میتونم پایه و سطح و فلان، یه مقدار یک احساس کمبود در جامعه هست.
سوالی دارید مطرح کنید؟ نخواهش میکنم،
گستاخی کردیم.
سوالی دارید مطرح بفرمایید؟
نه،
خیلی ممنونم از تماستون.
انشالله سالم باشید تا عاقبت بخیر.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. استراحت کوتاهی بفرمایید دوستان عزیز، ما هم تصاویر رو ببینم بعد می‌گردیم.
به کربلای حسین، سلام من به حسین، و
سلام من به حسین و مشکل گشای اصغر داد، خدا به پنجه مشکل گشای اصغر داد، تمام سلطنت خیش در ازای حسین، سلام من به حسین و کربلای میگم به سر شود، این تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود، خدا بلند نموده آن لوای که منقش است و به یاسا، که بر لوای حسین، حسین پشت سر مادر است در محشر، حسین
حسین پشت سر ما در است در محشر و هر جهل بهشت است در قفای حسین و هر جهل بهشت است در قفای حسین سلام من مگر به کربلا کفن به زیر گور یا لبه مگر به کربلا کفن به زیر گور یا لبه مگر حسین سشن لب عزیز مصطفی نبود.
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمت شما هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. آقای محمدی فرمودن که من راجع به صحبت علی آقا از بروجه می‌خوام توضیحاتی رو داشته باشم. سراپا کوشی.
از اونم که اولا تو حوزه مثلا حوزه قم خب درس آزاد هست، هر کس دلش بخواد شرکت کنه و محدودیت درس خارج مثلا میتونه شرکت کنه. مکاسب غیر مکاسب میتونه شرکت کنه، درس آزاد هست. مثلا الان اکثر این درس‌های مهم، درس مراجع و بزرگان از مثلا رادیو معارف پخش میشه. به لازم نیست که بخوام برن شب تو خونش میشنن از رادیو معارف گوش میکنن و یا سایت دارن، تو سایتشون همه این درس‌ها بارگذاری میشه. پس شما میتونید از فضای مجازی و از فضای رسانه استفاده کنید. البته پیشنهادشون خوبه، ولی خب اون چه اون سیستم دیگه نمیشه به همش زد. به هر حال مدرسه است و درسای باید گذرانده بشه، ولی درسای آزاد داریم، فراوان هم داریم، حداقل تو قم و نجف اینجاها هست. بله حوزه کوچیک دیگه نمیتونن این چیزا رو داشته باشن، ولی شما میتونید از طریق رادیو معارف، تفسیر هست، فقه هست، اصول هست، انواع درس ها از طریق رادیو معارف پخش میشه و میتونید شما ببینید که هر کدام از این آقایون اساتید بزرگان سایت هایی دارن که در سایت هاشون مباحثشون اونجا بارگذاری میشه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای انبریزاده یا انبریزاده از شیراز، سلام علیکم.
سلام علیکم
عنوان شب شما هم بخیر باشه.
جناب آقای متوسل ببخشید من یه سوال دارم از آقای محمد، شاید هم سفی باشه. وصیت نامه نوشته بشه یا باید زبان گفته بشه هم کافیه؟ زمین واجبه یا از مستحباته؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
زمین ببخشید من حالا پیامک دادم، قبلا هم با جناب علی صحبت کردم. ای آقای قاسمی باور کنید شرمونه میبره بالا، تحلیل غلط میکنه. بعد وقتا زیاد بشیدید تو رو به خدا یه تجدید نظر بکنید.
بله چشم، من از دوستان خواهش میکنم تو اتاق فرمان یه حالا تجزیه نظری بکنن روی بعضی از اسامی که میخوام وصل کنن. من گفتم حرفامو. چشم حتما.
ممنونم آقا، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا. خانم اشرفی از تهران، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. شب شما بخیر. خدمت حاج محمدی هم سلام و ادب دارم.
علیکم السلام.
سلامت باشید. من یه سوال، دو تا سوال داشتم. یکی اینکه میخواستم بدونم که آیا بود زمان و مکان برای فرض رو شدن فرض محتضر تأثیر داره؟ چند برنامه قبل حاجه ها بود که مثلا شبای شهادت یا روزهای خاصی که مناسبات اهل بیت داره گفتن انگار تأثیری نداره که مثلا. بعد میخواستم بدونم که پس چرا مثلا شب جمعه یا روز جمعه مثلا حدیث داریم که حساب و کتاب انجام نمیشه، یا این که برای شب اول قبر شخص فوت شده باید نماز اول قبر بخونیم، اینم میشه بود زمان یا مکان دیگه. بعد دو اینی که گرفتن مراسم های ختم و هفت و چهلوم آیا سندیت داره یا مثلا تأثیری داره برای اون شخص، یعنی واجب انجام بشه یا الان کم شده یه مجلس شده یا مثلا یه جلسه شده، مثبت یا منفی. بعد یه سایه مسئله دیگه هم که آقای زنگ زدن برای دعای شریف سجادیه، چون من خودم دعای شریف سجادیه رو توصیه کنم گاهی میخونم، فکر کنم برای طلب روزی از دست پدر منظورشون بود، فراز دوم دعای 25 شریف سجادیه که برای روزی پدر زیاد بشه و فرزند از دست پدر روزی بگیره و برای درد روزی فکر کنم اون آقا دعا میخواستن و از حاج آقا سفارش میخواستن. دستتون درد نکنه، موفق باشید.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خب ما الان تا صحبت میکنیم دوستان این دعای صحیفه رو بیارن. 56 بود دیگه، درست شد
25 54 دعا بیشتر نیست، کل دعا 54 تا بیشتر نیست، 25 بزن
25 گفتن
بنظرم اینجوری بود.
خب
یا 5 بود یا 25،
حالا دوستان تونستن این دعا رو پیدا کنن بیارن. وصیت نامه نوشته باید بشه یا شفاهی هم میشه گفت اصلا واجبه یا مستحبه؟
در برخی موارد واجبه، مثلا کسی پرتون بدهکاری داره یا اولاد صغیر داره، واجبه که حتما وصیت نامه وصیت کنه، اما فرق نمیکنه چه نوشته باشه چه شفاهی باشه، همین قضیه ثابت بشه که این متوفا مطلبی گفته که میخواسته بعد از مرگش این مطلب انجام بشه، میشه وصیت. حتی اگه با اشاره باشه، اگه با هر شکلی که باشه، مخصوصا اگر با زبان گفته باشه و ثابت بشه که ایشون چنین مطلبی رو به عنوان وصیت ها یا صحبت کرده، وصیت نبوده، وصیت نگفته بعد از مرگ من مثلا چنین کاری باید انجام بده، اون میشه وصیت نامه، وصیت میشه و کتبی بودنش یا محضری بودنش اینها شرط نیست. پس فرق نمیکنه بین اینکه شفاهی باشه یا کتبی باشه، وجوبش هم اون جاهایی است که حقی قضایی بشه، حتما باید اونجاها که حقی در میان هست باید وصیت کنه که اون حق ضایع نشه. مثلا فرض کن نماز بده کار، حج بده کار، خب اینا رو باید وصیت کنه که بعدش براش انجام بدن، وگرنه خب حق ضایع میشه. اما اگه اینجوری نباشه واجب نیست، مستحب اون خیلی تاکید شده، خیلی سفارش شده. مثلا داریم کسی میخواد مسافرت بره، من عرض کنم که رکب راحلتن فلیوس، مثلا خود سوار ماشین بشه، سوار هواپیما بشه، میخواد سوار وسیله بشه باید وصیت کرده باشه. خیلی سفارش شده که اگه کسی وصیت نامش دیر سرش باشه جز غافلین نوشته نمیشه. روایت در این زمینه خیلی در قرآن هم داریم، طولانی ترین آیه قرآن که یک صفحه میشه آیه 282 راجع به همین وصیت رو نوشتن این چیز هست.
خب بعد زمان در قبض روح اگر تأثیر نداره، پس اینکه از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه اگر کسی از دنیا بره سوال نکیر و منکر رو نداره چی؟
قبض روح که توسط اسرائیل انجام میشه، از اون طرف محدودیت زمانی نداره، اسرائیل میتونه در آن واحد 1,000,000 انسان رو قبض روح بکنه در سرتاسر دنیا، اما از این طرف ما زمانمند هستیم دیگه، که میگن که شما در شب دفن نماز بخونید برای ماست، صلات و لیلت دفن. پس میشه روزی که از دنیا رفته خون خیر، صبح دفن کردن میشه همون صبح خون، نه چون لیله هست شب باید باشه. این از این طرفه، مثلا اون پس اون 3 روز پیش مرده، به محضی قبض روح شد تو عالم برزخه و تابع احکام برزخ و از خون تو قصر خودش اونجا داره زندگی میکنه، قوم خشاش دوربرش دارن از دنیا میپرسن، هنوز بدنش هم دفن نشده. اما از این طرف که ما هستیم احکامی داره، از این طرف که ما زمانمندیم دیگه، میگن که شما نماز زیارت دفن بخونید شبی که دفنش کردن، نه شبی که مرده، شب هم باید باشه، روز نمیشه خون. یا اینکه مثلا تلقین رو این زمان بخونید، زمانی که مرده رو گذاشتید تو قبر بازوش بگید تکونش بدید، یا تلقین دوم بعد از که رو قبر پوشوندید همه رفتن، یه نفر ولی یا یه نفر بشینه اونجا دوباره تلقیم بود. اینا از این طرفه، والا اون طرف اصلا این بی معنا. خب اون پس کن که تو عالم برزخ اینجوری نیست که حالا پس کن که منتظره که تلقیم رو بخونن، بعد این نکر مکر اومدن اونجا وایستادن منتظرن که تلقیم ما بخونیم، بعد اونا چیکار کنن
بگم بپرسن؟
نه این حرف مال این بره. اگر من گفتم که زمان من نیست اون طرف، از اون طرف نه زمان من نیست، از این طرف چرا؟ ما اصلا ما کلا وجود اون زمانی است دیگه، شب داریم، روز داریم، ساعت داریم، دقیقه داریم و این هم که فرمودن همش مال این طرف بود.
این که ایشون قسمت اول سوالش این بود که شما فرموده بودید که مثلا شب ولادت یا شب عاشورا تا سوای کسی از دنیا بره اثری نداره، سوالشون از این جهت بود.
نگفتم اثر نداره،
آنچنان اثری برای اون شخص نداره.
نداریم که کسی مؤمنی بین ظهر و پنجشنبه
نه، این رو ایشون هم سوالشون همین بود که شما توی سوالی به نظرم تو جلسه قبل سوال کرد بیننده ای، شما فرمودید این که یه نفر حالا مثلا شب عاشورا یا روز عاشورا از دنیا بره فضیلتی نیست یا تأثیر آنچنانی روش نداره، چرا فقط روایت داریم که این چرین. ایشون سوالشون این بود که اگر نداره و چرا این روایت اینو میگه که از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه اگر کسی
اینو که خب خود روایت میگه که اشکال نداره، منتها چند تا اینجا قید هست. یک مؤمن باشه، دو قبض روح بشه نه دفن بشه، و سه تو این فاصله، فاصله ظهر. اما اینکه مثلا فرض کنیم کسی در شب عاشورا بمیره، حالا
چون روایت نداریم پس نمیدونیم،
دلیل نداریم که حتما فضیلتی هست.
بسیار. گرفتن مراسم های مثل سوم و هفت و چهلم و این اصلا سندیت داره بعد این کارو کرد؟
اینا حقیقت شرعیه نداره که مثلا در شهر وارد شده، در اسلام وارد شده که شما سوم بگیرید، مثلا هفتم بگیرید، چهلم بگیرید، سال بگیرید، نه چنین چیزی نداره. اما خب بد نیست اینکه مجلس میگیرن، اطعام میکنن، قرآن میخونن، دعا میکنن، نمیدونم به یاد اون طرف میفتن، مخصوصا اگر درست عمل کنن. خب بعضی ها مجلس هم که برگزار میکنن مجلسشون مجلس درست مجلس برگزار نمیکنن، فقط شروع میکنن تعریف کردن، تعریف هم که گاهی دروغه، مرحوم مغفور خداشیان جنت مکان همینطور ردیف، در حالی که طرف الان تو فشار قبره، اینا اینجا از این حرف ها میزنن. اما اگه مجلس مجلس پند باشه، مجلس عبرت باشه، مجلس مجلسی باشه که اون افرادی که اونجا حضور پیدا میکنن حداقل 40 نفر بگن خدای ما از این کسی که الان مجلس براش گرفتن جز خوبی ندیدیم، اگه درست عمل کنن خیلی خوبه. اما گاهی درست عمل نمی کنن، مثلا فرض کن که پلاکارد میگن یا کذا، خب که چی این همه مثلا هزینه، تاج و گلی کنم 1,000,000 قیمت شد، چقدر قیمت شد که گل های کذا و کذا، وقت بعد هم میشه زباله. اینا تأثیر نداره که بمونه، از اون طرف اثر منفی داره چون تبذیر دیگه، درست عمل نمیشه. اگه درست عمل بشه اشکال نداره، به هر حال یک اطعامی میشه مثلا اگه داشته باشن، گرسنه رو سیر میکنن، یه تذکری داده میشه به زنده ها، یک طلب رحمتی میکنن برای مرده، از این جهات خوبه. اما اینکه حالا مثلا حتما باید سوم باشه نه چهارم باشه، حتما باید هفتم باشه نه دهم باشه، باید چهلم حتما روز چهلم باشه نه شما روز بیستم بگیرید، روز سیوم بگیرید، روز پنجم بگیرید، فرق نمیکنه. حالا سر سالش مثلا فرض کن امروزه، میشه 10 روزی گرفت، آره اصلا سر سال نگیریم، نصف سال بگیریم، اشکال نداره. اینا حقیقت شرعی نداره.
بسیار عالی. راجع به این دعای صحیفه سجادی توضیحی میخواید بفرمایید که ایشون گفتن؟
ایشون گفتن که اون دعای اینه که
دعای 25 دوستان میگه، اگه میتونید بیارید لطفا. بله جان.
گفتن که این دعای اینه که تو این دعا امام سجاد میگه که خدایا از فرزند به پدر روزی برسه. من تصور نمیکنم اینجوری باشه. دوستان بیرون جلوتر که ما بتونیم بخونیم،
یکم بزرگش کنید دوستان. آها، اللهم و من علیه به بقاء ولدی و به اصلاح هم لی و امتاعی بهم.
اصل این دعا برای فرزنده، اصل این دعا برای فرزنده، میگه خدایا به من منت بذار، این بچه برای من نگه دار، این بچه بمونن برای من، اصلاح بشن، خوب بشن. اما اینکه از این بچه ها من روزی برسیم، خواهر محترم فرمودن من نکنم کجاست، چون بنده شعر کردم کل صحیفه را جدم نیمید چنین مطلبی کل صحیفه دیده باشم.
و عدر ر اگر به درست بخونم، بله، و عدر لی و علا یدی ارزاقه،
یعنی روزی اونها رو تو با دست من زیاد کن که من
همین سوالشون هم
نشون بود که من از دست اونها روزی بخورم. میگفت که دعای اینه که پدر از دست فرزند روزی بخورم. میگه نه، عدل یعنی جاری کن، فراوان کن، علا یده یعنی به دست من روزی بچه زیاد بشه.
یعنی من یه واسطه‌ای باشم، یه وسیله‌ای باشم که روزی زیاد.
اونا تحت تکفل انسانن دیگه. میگه که اون چون من میخوام اونها رو روزی اونها به دست من هست، روزی فراوانش کن.
بسیار.
اصلا دعا برای فرزند کلش.
بسیار. خیلی ممنونم. خب بریم سراغ چند تا سوالات پیامکی حاجی محمدی بایزه شما بخونم. خب سرکار خانم میسرا از لندن گفتند که من زیارت عاشورا رو هر روز میخوانم. میخواستم بدانم این زیارت عاشورا رو امام سجاد علیه السلام هم خواندند و سفارش فرمودند.
زیارت عاشورا از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام آشکار شده، ظاهر شده. قبلش آشکار نشده. جهت چه میشه؟ اون زمان بنی امیه حاکم بودن. اگر این به دست بنی امیه میافتاد دیگه اثری از کسی باقی نمیذاشتن. ولی بعد از انقراض بنی امیه این زیارت آشکار شد. ولی امام سجاد ما نداریم جایی که از قول امام سجاد نقل شده باشه. از دو طریق نقل شده، که از طریق امام باقر، که از طریق امام صادق علیه السلام. هر دو هم سندشون سند معتبری است. خدمت شما عرض کنم که حدیث حدیث قدسی است و تا اون زمان آشکار نشده. زمانی که بنی امیه منقرض شده بودن این حدیث آشکار شده. و خوندنش هم هر روز بسیار خوبه. و بسکنم که دیگه سوالشون چی بود؟
اینکه سفارش هم کردن، خوندن سفارش
بله
کردن.
بله، چون همون حدیثش داره که امام صادق فرمودن هر کس هر روز بخونه، خودش هم بخونه، من همه اون ثواب ها رو 2000 حج 2000 عمره نمیدونم چقدر حسنه چقدر گفت، من همه اونها رو ضمانت میکنم.
بسیار عالی. سوال کردن کسی که نماز قضا زیاد داره و هنوز هیچ فرزندی هم نداره، اگر از دنیا بره و نمازهاش رو براش بخونن، آیا خداوند در قیامت رو میبخشه؟
کی بخونه نمازش؟
همین دیگه، هیچ فرزندی هم نداره که نمازش رو قضا بخونه.
چون باید وصیت کنه که من انقدر نماز دارم. اگر مالی داره، از مال خودش باید سلس مال خودش رو قرار داده برای این که
بخونم
این نمازش خونده بشه، روزهاش گرفته بشه. به هر حال وصیت رو بنویسه که من اینقدر نماز قضا دارم و اینقدر مثلا بدهکارم. حالا بعد از مرگش ممکنه بعضی از تبرعان این کار انجام بدن، یعنی مجانی انجام بدن. بعضی ممکنه چه مثلا پرسون با همون پول بگیرن انجام بدن، که انجام بشه. اگه انجام بشه خب بله، ممکنه خداوند رو ببخشه. اما آیا معنی این حرف اینه که اگه خودش میخون و حالا خودش نخونده دیگران براش میخونن با هم مساویه؟ نه، اصلا مساوی نیست. یک به هزار هم نیست. یعنی خودش دو رکعت نماز میخون، از 2000 رکعت نماز که بعد از مرگش بخونن ارزشش بیشتر بود، شاید خیلی بیشتر از این. هر رو فرمود اگه یک تون خورما رو خودش انفاق میکرد، از این انبار خورما که 10000 خورما اصلا تون انبار بود، من پیغمبر از طرفش صدقه دادم، اون یک تون خورما که خودش میداد ارزشش بیشتر بود از این انبار خورما که من از طرف و صدقه دادم. به هر حال این که اثر داره بله، اما این که مساویه؟ نه، اصلا مساوی نیست. دو رکعت نماز انسان خودش بکنه، اگر انسان با دو رکعت نماز مقبول روز قیامت من باقر فرمودن وارد صحنه محشر بشه، اهل بهشته. اونی که دیگر بعد از او بخوام براش بخونم بله، ممکنه که شلاق ازش برداشته بشه. اما این که نه، مساوی نیست، ولی بله امکان این که بخشیده بشه هست.
بسیار. سوال کردن که شرکی که خدا نمیبخشد چیست، با اینکه قرآن اکثر مؤمنین را مشرک میداند، یعنی اکثرا گناهکار و اهل جهنمند.
نه، اون شرکی که تو اون آیه اکسترم ورشه نسا هست، الله لا یقبل ان یشرک به و یقبل من دون ذلک لمن یشا، اون شرک شرک جلیس، اون شرکی که مؤمنین اکثرا گرفتارشن، که همینطور هم هست، درست هم هست. اون شرک شرک خفیست. ریا خود شرکه. وقتی انسان در عبادت نظرش اینه که دیگران هم خوششون بیاد مثلا، این خود شرکه. اما این شرک انسان از دین خارج نمی کنه. یا کسی گناه میکنه، بله گناه هم شرکه. در گناه یا انسان به حرف نفسش گوش کرده به جای اینکه بخواد به حرف خدا گوش کنه، یا به حرف شیطان، یا نفس پرست شده یا شیطان پرست. منتها اینها شرک خفیه، نه شرک جلی. اون شرکی که هرگز خدا نمیبخشه و در اون آیه اومده، اون شرک شرک جلی است که بله با اون شرک کسی از دنیا بره هرگز بخشیده نخواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن که آیا همزمان با متولد شدن انسان روح متعلق به هر شخص همان لحظه نیز متولد می شود و به کالبد انسان می پیوندد، یا اینکه روح در برای هر شخصی از قبل وجود او وجود دارد و با متولد شدن او به او تعلق بگیرد؟ آقای هیدری از خوزستان.
اولا اینکه تولد نیست، در ماه چهارم جنینه. جنین وقتی چهار ماه که میگذره جان پیدا میکنه، روح بهش دمیده میشه، نه اینکه زمان تولد. مثلا تا یه ساعت قبل از تولد جان نداشته نه جان داشته، از چهار ماه به بعد چیه؟ دست پا میزنه، حرکت میکنه، جان داره. بنابراین از زمان تولد نیست، از همون زمان از کنم که چهار ماهگی هست. درباره این که این روح چگونه به بدن متعلق تعلق پیدا میکنه، دو تا نظر وجود داره. حکمای مشیا نظرشون این بود که روح در عالم ارواح هست، قبل از اینکه بدنی باشه، قبل از اینکه انسانی باشه اون روح وجود داشته. در ماه چهارم از عالم ارواح اشراق پیدا میکنه به این بدن، به این و تعلق پیدا میکنه به این جنین و از اون بعد که جان پیدا میکنه. پس روح قبلا بوده. اصطلاح خدا اینه که نفس انسان روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، هم حدوثن همیشه بوده چون مجرد دیگه، هم بقاءن همیشه خواهد بود. این نظر حکمای مشیا بود که مفتن روح از عالم ارواح در ماه چهارم تعلق پیدا میکنه به این بدن که حالا جنین که حالا جاندار میشه. صدر المتعلهین اومد بحث حرکت جوهری مطرح کرد و با این مسئله حرکت جوهری خیلی از دیدگاه های حکمات کلن دگرگون شد. مثلا مبدع و معاد و همه اینها یک وضع دیگه پیدا کرد. از جمله اینکه شون نظر اینه که در ماه چهارم همون بدن، همون جسم بر اثر حرکت جوهری تبدیل به جان میشه، تبدیل به روح میشه. پس روح جسمانیت الحدوثه گرچه روحانیت البقاست. در واقع با حرکت جوهری اون ماده تبدیل به معنا شد، تبدیل به روح شد، تبدیل به نفس شد. از این به بعد دیگه مجرده. پس جسمانیت الحدوث و نفس انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. این نظر صدر المتعلهین و بعد از ایشونه حکمای فعلی ما هم نظرشون غالبا همینه که نفس انسان رو از ماه چهارم میگن که بر اثر حرکت جوهری از خود هم ماده به وجود اومده.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. از این جمعه دلگیر دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است، چرا آب به گلدان نرسیده است و هنوزم که هنوز است غم عشق به پایان نرسیده است. بگو حافظ دل خسته ز شیراز بیاید، بگوید بنویسد که چرا یوسف گم گشته به کنعان نرسیده است، چرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است. دست به دعا برداریم و برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن،
وليك الهجة صلواتك على وعلى في في كل
ممنون علینا برضاه حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. از خدا آمده متعال میخواییم که دعای امام زمان که همیشه هست که فرمود اونا خیر و محملین لمراعاتکم و لاناسین لعمرکم همیشه در باره ما مستجاب بشه انشاءالله. خب از شیراز تلفن داریم. آقای شکوهی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما آقای متأثر، خدمت حاج آقای محمدی و همکاران گرامی. به قول آقای قاسمی شب زیباتون بخیر. عرض که یه راجب این اربعین خانم پرسیدن، حاج آقا فرمودن که حالا هیچ کدومشون حقیقت شرعی نداره، ولی من با یه روحانی صحبت میکردم گفتم چهلم هست؟ گفت بله، چهلم برای امام حسین هر ساله انجام میشه، ولی برای بقیه ائمه و برای افراد عادی سال یک بار انجام شده. آیا نمیدونم صحت داره یا نه. این یکی. بعد راجع به اینکه شعری من از مولوی نوشته بودم، یکی از دوستان نوشته بودن که ایشون نمیتونن عاشورا رو اصلا قبول نداشته. نه اینکه قبول نشه، گفته باید شادی کنیم روز عاشورا. من بر اساس نمیدونم، گفتن تو مقتل سید ابن طاووس اومده که اگر روایت ائمه نبود واقعا باید شادی میکرد. یکی هم این که واقعا این روز عاشورا که میگه کل یوم عاشورا، باز یه روحانی این حرف رو میزد بلافاصله منتصب میکنه این یه شاعر سنی گفته که کل یوم عاشورا، در حالی که ما خودمون تو زیارت عاشورا میخونیم انی سلم لمن سالم کن و هر بون لمن حارب کن الی یوم القیامه، مثل که اینا رو نمیان. یا این که مثلی لا یبا مثله، نگفت من، فرمود که مثل منی با مثل یزیدی مثلا هیچ وقت بیعت نمی کنه. اینا رو که بیان نمی کنن، ولی میان اونجا میگن این فلان ناسبی یه قطره آب نشست سر فرات و گفت که خدا، ناسبی بوده طرف، گفته که خدا چی میشد امام حسینم از این آب میخورد. بعد اشکش جاری شد رفت ولا فاصله مستقیما بدون که تو خاک بدنه رفت تو بهشت. این یکی. این سوال بعدم بچه‌ها پرسیدن که آیا بنه، حالا نمیدونم شاید سوال احکام باشه، آیا وسط خطبه میشه نماز خوند یا صحیح هست یا نیست؟ خیلی ممنون میشم، متشکرم، خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. آقای زاره از استان البرز سلام علیکم. آقای زاره
سلام علیکم.
سلام علیکم الله، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
عرض کنم خدمتون، خسته نباشید، میگم به هر دو بزرگوار آقای محمدی و جناب آقای متوسط. عرض کنم خدمتون، من سوالی که داشتم ممکنه حال پرسیده شده باشه، متاسفانه من سعادت نداشتم که برنامه رو ببینم. سوال من این بود که خیلی از وقایعی که در جهان اتفاق افتاده بر اساس عدد 7 مثلا قرار گرفته، مثلا 7 ابراهیم، 7 جهان، 7 آفرینش، مثلا بابی که حضرت یوسف دید 7 سال قحطی شد، 7 سال فراوانی شد. کلن میخواستم بدونم که این عدد 7 که وقایعی که در جهان اتفاق افتاده آیا بر اساس اتفاقی بوده یا اینکه حکمتی در این بوده. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب چهلم سندیت بالاخره داره یا نه؟
عرض کردم که حالا اربعین ما مثلا حسابش جداست، چون حادثه رخ داده و اربعین در واقع خود اربعین کامله، کماله، چهل کماله. کربلا در اربعین به کمال رسید، ماموریت انجام شد و اربعین ما مثلا جداست. اما غیر از اون نه، ما به این مثلا باید چهلوم مجلس بگیرید، حالا سال اول بگیرید یا بعدا، نه چنین چیزی نداریم. صد ائمه هم نداریم که یه امام مثلا بله امام باقر فرمودن که 10 سال در منا در ایام تشریق پولی رو وقف کردن، گفتن در ایام تشریق اون 3 روزی که در منا عرفات هستن در منا برای حضرت مجلس بگیرن، روزه بگیرن به صلاح. اما اینکه 40 روز بعد از شهادت مثلا بخواد 40 گرفته باشن ماشین چیز نه جایی ندیدیم. نه هم که عرض کردم 40 40 حقیقت شرعی نداره، بلکه یک امر قراردادیه، شما میتونید 30 بگیرید اشکالی هم نداره.
و خوبه فهمیدید، خوبه از این جهت که بالاخره قرآن و دعا
بله هست این مجالس که خوبه که بخوام بگیرن. بله
بسیار عالی. مولوی میگه که باید عاشورا رو شادی کنیم، سید ابن طاووس هم همین رو گفته اگر نبود روایات.
بله از یه جهت ما سجده دیده عاشورا چی میگیم؟
اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك
الحمد. الان مصابه هم بعد این مصیبت شادی داره. چرا؟ چون به درجه اون کسی که این مصیبت، چون مصیبت مال ماست، این مصیبت انسان به درجه میرسونه که هیچ انقدر به این درجه انسان نمیرسه، از این حس باید شادی باشه. یک بعد عرض کردم مصیبت و گریه و عزاداری برای امام حسین علیه السلام غیر از اون گریه های احمقانه و بچگانه. این کتاب ما که از کردم که اسمش عشق معرفته از همینجا گرفته شده، این عشق غیر از اون عشق هاست، واقعا اینجوریست. بعضی از این عشق ها از همه شادی های دنیا لذتش و وسعتش و عظمتش عزاداری امام حسین از این جنسه. پس شادیه در واقع، عزاداریه ولی شادیست. اما اینکه عرض کنم که اهل بیت علیهم السلام عزاداری میکردن، امام رضا میفرماید که پدرم موسی بن جعفر از اول محرم غصه و غم و غصه در چهرش آشکار بود، هرچی روز عاشورا نزدیکتر میشد غصهش بیشتر میشد، روز عاشورا دیگه بیتاب میشد، دیگه آرام و قرار نداشت. عزاداری میکردن اهل بیت علیهم السلام. برای منتها این عزاداری هست کردم که باید با اون عزاداری های دیگه براش فرق قائل شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. این جمله کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا رو یک شاعر سنی گفته،
من ندیدم جایی، ولی این حدیث نیست، چون بعضی میگن حدیث، حدیث نیست، قطعا حدیث نیست. اما که کی گفته؟ نه اون که شاعر مصری گفته بود، اون این کان دین محمد لم یستقم الا و قتلی پیاسوی خوزینی، اون رو یه از شعار مصر گفته. اما اینکه کلی یوم عاشورا شعر نیست.
نه یک شاعرشون گفتن، یک شاعر سنی چرا این جمله رو باید بگه؟ ما باید اینو داشته باشیم و بگیم.
نه اینکه چی گفته که ما دلیل ندونی چیشون گفته باشه. قبل از اون کسی نگفته باشه، بعد از اون کسی نگفته باشه. همون که ایشون خودشون فرمودن و درست هم فرمودن، خود اون فراز زیارت عاشورا در واقع همین مطلب رو میگه دیگه. این سلم من سلام کن و هر من من بلیزا. ما همیشه میگیم که این جمله حدیث نیست ولی درسته. امام صادق فرمودن زمانی پیغمبر بود ابو سفیان، زمانی امیرالمومنین بود و معاویه، زمانی امام حسین بود و یزید. جریان اینجوری دیگه ادامه داره. پس کلی یوم عاشورا به این معنا درسته.
بسیار خب. وسط خطبه ها، حالا احتمالا خطبه های نماز جمعه باید بود، میشه نماز خوان،
میشه حرف زد، نماز هم میشه خوند. وسط خطبه ها چند ثانیه بیشتر نیست، فقط با سه تا بگن سبحان الله خطبه بعدی شروع کنن. یعنی امام جمعه که میشینه فقط بنشینه بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله بنشه، تو این فاصله سه تا سبحان الله شده میشه نماز خون. در موقع خطبه ها، چه خطبه اول چه خطبه دوم، نمیشه نماز خوند. اما قبل از خطبه ها میشه خوند، بعد از خطبه ها میشه خوند، اگر بین دو خطبه فرصت باشه که نیست اشکالی نداره نماز خوند.
بسیار. در عدد 7 چه اسراری وجود دارد؟
7 تمام رو میرسونه. 7 شهر عشق و عطار گشت، ما هنوزم در خمه کوچه. ما ایشون فرمودن که کل نظام آفرش بر اساس 7، نه اینجوری نیست. آسمان و زمین 6 روز خلق شد. هو الذی خلق السماوات و الارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. 7 سوره هود به نظرم باشه. نه، نظام آفرش بر اساس 7 نیست، ولی در ادبیات نداشت باشن دوستان بیشتر توضیح بدم مطلب رو. بعضی از اعداد دوتا حیثیت دارن، دوتا جایگاه دارن. یه جایگاه اون جایگاه ریاضیشونه، مثلا عدد 7 عددیست که بین 6 و 8 قرار گرفته، بیم میگن عدد 7. این جایگاه ریاضی عدد 7 که 7 و 1 رو با هم جمع کنی میشه 7. اما یک جایگاه معنوی دارن، یه جایگاه دیگه دارن. 7 یعنی همه، تمام. 7 اقلیم یعنی همه عالم، 7 آسمان تمام آسمان ها. البته 7 آسمان 7 هم هست واقعا، 6 علاوه 1 هم هست. همینطور عدد 40، عدد 40 کمال رو میرسونه. یک جایگاه ریاضی داره 4 ضرب در 10، خب اون جای خودش. یک جایگاه معنوی داره یعنی کامل، به کمال رسید، 40 به این معنا. هم تو عدد 1000 مثلا، 1000 یعنی خیلی زیاد، هم تو فارسی هم تو عربی، علاوه بر اینکه 100 ضرب در 10 هست، به معنی کثرت و زیاد هم استعمال شده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که آیا یک مؤمن بعد از مرگ ممکن است صرفاً به واسطه اعمال و دعاها و خیرات از طرف بازماندگانش به درجه ای برسد که حتی از یک عالم با سالها عبادت و تحصیل هم مقامی بالاتر کسب کند؟ آقای حسین آقای ربانی از تهران.
نه خیر، چون باید زمینش خودش ایجاد کرده باشه، خودش شروع کرده باشه، اون وقت ادامهش به کمال میرسه. اما اینکه کسی که هیچ ظرفیتی نداره خاطر دعا و اعمال اینها بخواد ظرفیت به وجود بیار و ایجاد بشه، نه. ولی اینکه ممکنه که او را از مخمصه نجات بده، آره. حتی ممکنه که ایشون تو جهنم باشه، تو برزخ. کار این بازماندگان او را از جهنم برزخی به بهشت برزخی منتقل کنه، بله. اما این کسی که تو دنیا عالی ترین درجات رو کسب کرده، کسی هم هیچ کار نکرده، و اونی که هیچ کار نکرده بخواد از این کسی همه کار کرده، نه. نداشت بشن دوستان که کاری که انسان در دنیا انجام میده خاطر اون از کنم که فشردگی دنیا و خاطر این مفسعه وجودی برزخ، در دنیا انسان میتونه یک دعایی رو داشته باشه که از زمین به آسمان بره، اما در برزخ اینجوری نیست. من اینو شاید همه دوستان عرض کردم که کاری که انسان در دنیا مثلا با یه قرص میتونه انجام بده، همین کار بخواد تو برزخ انجام بشه باید 80 بار عمل جراحی بشه که همون نتیجه به دست بیاد، انقدر اونجا کار سخته. در دنیا انسان خیلی راحت میتونه به جاهایی برسه که تو هیچ عالم دیگه اون این امکان نیست. خب در دنیا نماز هست، در برزخ نیست. در دنیا روزه هست، در برزخ نیست. در دنیا انفاق، حج، اینا اونجا نیست. کار دیگران هم ارزشش به اندازه کار خود انسان نیست. همین امشب تو همین برنامه خدمتتون عرض کردم که دو رکعت نماز که خودش بخونه از 2000 رکعت نماز که دیگران براش بخونن ارزشش بیشتره. حالا اینکه خودشش کار نکرده، با نماز خوندن دیگران، با عبادت دیگران بخواد از کسانی که خودشون کار انجام دادن بالاتر بره، خیلی جور نیست.
بسیار عالی. سوال کردن آیا انسان‌هایی که دارای معلولیت ذهنی هستن روح دارند؟ و اگر کار خطایی یا ثوابی انجام دهند در روز قیامت کیفر یا پاداش می‌بینند؟
روح که دارند، انسانند مثل بقیه انسان‌ها. اما اینکه کار خطا انجام بدن، اگر این کار خطاشون از اختیارشون برخواسته باشه، خب بله، یعنی میتونست این کار انجام نده، انجام داده، به همون میزان مسئولیت داره. اما یه نه اختیار نداره، کار خطا انجام میده، مثلا دیوانه. دیوانه اگه مثلا فرض کنید زد تو گوشی یه نفر، عذاب میشه؟ نه. باید کیفرش بدن؟ نه. رفع عن امتی تست، یکی از مجنون دیگه، از مجنون علامه تکلیف چیه؟
برداشته
شده. مگر این که عرض کردم که با اختیار خودش کاری انجام بده، که اون وقت خب بله مکلف بود که این کار انجام نده، ولی حالا انجام داده. تو این برنامه امشب عرض کردم که کلن ثواب و عقاب و پاداش و نمیدونم سرزنش و ملامت و مدح و همه اینها دائر مدار اختیاره. اختیار باشه، همه اینها هست، نباشه ایش کدام از اینها
نیست. بسیار عالی. از ملایر تماس داریم. آقای برخورداری سلام علیکم. آقای برخورداری سلام علیکم. سلامت باشید، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید. آقای برخورداری
سلام، خسته نباشید.
صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید، فقط از طریق تلفن با من صحبت کنید لطفا.
زنده باشید. بزرگوار، من سه تا سال کوتاه داشتم.
سوالتون رو مطرح کنید. این ایراد رو داریم، یعنی این اشکال وجود داره متاسفانه.
آقا تاکید کنم
بله تاکید میکنن جا، متاسفانه تو اتاق فرمان علارغم این که میگن بعضی از بزرگواران توجه ندارن. آمدید روی خط، لطف کنید صدای گیرندهاتون رو کامل ببندید، فقط از طریق تلفن با من صحبت کنید، چون امواج مقدار دیرتر از تلفن به منزل شما میرسه، خاطر این دچار اختلال میشه. خب وصل شد؟ نه. آقای زارزاده از اهواز سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. شب بخیر.
شب شما هم بخیر، بفرمایید.
خوب هستید؟
متشکرم، سلامت باشید.
سلام دارم خدمت شما، مجری توانمند و خوشرو و با حوصله.
سلامت باشید بزرگواری.
و همچنین خدمت حاج آقای محمدی، کارشناس عزیز و گرانقدر و محبوب شبکه ولایت. خدمتتون هستم. حاج آقا من یه سوال، دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بله.
دو تا چه سوالی هست که ببینم کنم سوال خیلی از بینندگان باشه. برنامه به اصطلاح قسمت. ما تو خونه بعد وقتا با آشخانه و بقیه دوستان به اصطلاح بحثمون میره بالا که هر اتفاقی که میفته به قسمت ربطش میدن. کسی کشته شد، کسی نافرمانی کرد، کسی بی احتیاطی کرد، میگم قسمتش بوده. میگم بابا خدا به ما عقل و شعور داده که راه خودمونو تو زندگی انتخاب بکنیم. اگر قرار به قسمت بود و هر چیزی که اتفاق میفته از قبل نوشته شده باشه، پس من برای خودم این سوال پیش میاد که هدف خدا از خلقت انسان چی بود. و هر حال انسانهایی را آفرید که تو دنیا با اعمالشون با رفتارشون شخصیتی که میکشند یه پاداشایی ببینن یا کار بدی که انجام میده یه مجازات هایی ببینن، حالا چه این دنیا چه اون دنیا. ولی متاسفانه این ادهی هستن، حالا خوش که مقدس هم نمیدارم چی هم سنتی هم چطوری فکر میکنم، هر اتفاقی که میفته طرف مثلا میگم رفته بی احتیاطی کرده، مثل پسر خدا چند سال پیش تصادف کرد، حالا خدا رحمتش کنه، بچه مؤمنی بود، خیلی هم با قول معروف با خدا بود، بسیجی بود، رحمت خدا رحمت. من اعتقادم این بود بی احتیاطی کرد، حالا او بنامد به کنار. خیلی اتفاقات دیگه طرف میزنه، طرف میکشه، طرف میزنه، مثلا یه خطای انجام میده، بعد میگه این قسمتش بود. بابا خدا الحمد برای هیچ بنده ای بعد نمیخواد. این صحبت هایی که من با آقایون میکنم، حالا من گفتم بابا ما اینو میسپاریم با حاج آقا به صدا محمدی، به هر حال او کارشناس این کار، واقعا
مطالعات داره
نسبت به این برنامه. برای ما روشن بکنید که حاج آقا خیلی شفاف به ما بگو، الان خاشمان من باید بزنه این داستان قسمت تا چه قدرش ما باید باور کنیم، تا چه قدرش خرافاته.
بسیار.
هر اتفاقی که افتاد یعنی این سوال، ببخشید من وقتا این کنم برنامه طولانی شد و یه سوال دیگه داشتم. این سوالی که بعضی آقایون به هر شکل ممکن حاضرن مثلا یه واجبی فدا بکنن به خاطر یه مستحب انجام میدن، مثلا همین رفتن کربلا، طرف رفته با پاسپورت جعلی مثلا میگن بدون مجوز با هر شکل ممکن با حدود رفته کربلا. خب به نظر شما از حاج آقای سوالی دارم، اصلا این کربلا واقعا واجبه؟ اصلا امام حسین راضی نسبت به این کار که تو با هر شکل ممکن با هر ترفندی بخوای بری کربلا پیاده روی کنی؟ طرف یکی از دوستان الان وانی به من بدهکاره، رفته برای امضا، الان یک ده روز گیره، میگم طرف میگه کسی که باید امضا کنه رفته کربلا، میگم بابا این کربلا من نمیدونم کدوم کربلا است. بابا امام حسین برای نماز شهید شد.
بله.
امام حسین برای راستگویی شهید شد. برای عدالت. شما دارید راه غیر امام حسین میرید. اینو حاجی‌ها برام توضیح بده. خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنونم. عزیزم. شبتون بخیر باشه ان شاء الله. خدا نگهدارتون. خب بالاخره قسمت قضا و قدر اختیار ماست.
این بحث قسمت و قضا و قدر و سرنوشت اینا یکی از اون بحث بسیار عمیقه و باعث شده که یه دست از مسلمان ها که اشاعره باشن از اون طرف افتادن گفتن همه کار مال خداست و انسان هیچ کاره، یه دست هم از مسلمان ها که معتدل باشن از این طرف افتادن گفتن که خود انسان است و خدا کاره نیست. ولی حقیقت اینه که اراده خدا و قسمت و قضا و قدر در طول اراده ماست. پس بله، انسان خودش با اختیار خودش این کار رو انجام میده. من اینجوری خدمتون عرض میکنم که هر اتفاقی که میفته موارد و عرض کنم که احتمالات متعددی رو میشه براش تصور کرد. مثلا فرض کنید که همون تصادفی که ایشون فرمودن، اگر ایشون فرض کنید که صدقه قابل توجهی میداد اتفاق نمیافتاد، اگر احتیاط میکرد، اگر ماشینش سالم بود و اگر اینا، همش قضا و قدر دیگه، همه اینها هست. دو دسته عوامل در سرنوشت انسان تاثیر داره که انسان میتونه با کارگیری این عوامل سرنوشت خودشو عوض کنه، قسمت خودشو عوض کنه. یه دسته عوامل معنویه مثل صدقه، دعا، صله رحم، توسل، توکل، احسان، گناه، اینا عوامل معنوی. یه دسته عوامل مادیه مثل این که انسان احتیاط کنه، مثل این که انسان با چشم باز حرکت کنه، تلاش کنه، کار کنه، نمیدونم چیزی از این قبیل. نه، عوامل مادیه که در سرنوشت انسان بس. خب کسی که عاطل و باطل کار نمی کنه معلومه که این فقیر میشه. این خود این عامل. حالا همین اگه میرفت کار میکرد، تلاش میکرد، زحمت بکشید، خب دیگه فقیر نبود. هر دو قسمتشه، هر دو قسمت میده. پس تو دست عوامل تأثیر دارن. نمیشه گفت که این باید این اتفاق میافتاد. آقا امین الاسلام کنار دیوار نشسته بود، داشت کاری انجام میداد، چشم افتاد به دیوار، دید که در شرف ریختنه. فورا بلند شد، رفت سایه دیوار دیگه نشست. یه نفر که اونجا حضور داشت گفت که سفر رو من قضاء الله از قسمت فرار میکنی؟ فرمود افر رو من قضاء الله الا قدره. یه قضا سنم، یه قضا هست، یه قسمت اینه من اینجا بشینم دیوار بریزه منم زیر دیوار بمونم بمیرم، یه قسمت اینه من برم اونجا این دیوار بریزه من توریم. هر دوش قسمته، هر دوش قسمته. بنابراین اون که تصوری که افرادی دارن که قضا و قدر رو حتمی و جبری میدونن درست نیست. اگه اینجوری میشد دیگه خدا پیغمبر نمیفرستاد، دیگه بهش چندان معنا نداشت، دیگه همه کارهای زشت باید ما به خدا نسبت میدادیم. اگر قضا و قدر جبری شد، اگه مثلا قسمت بود که امام حسین حتما کشته بشه به دست شم، خب شم دستور خدا رو اجرا کرده، چرا لعنش کنیم ما؟ نه، شم نباید این کار رو میکرد، دستور خدا این بود که این کار رو
انجام نده.
نکن. گاهی بین تکوین و تشریع رو قاطی میکنن. به لحاظ تشریعی واقعی اینه که باید به دستور خدا ما عمل بکنیم. خدا گفته احتیاط کن، ما باید احتیاط بکنیم. خدا گفته دعا کن، خدا گفته صدقه بده مثلا فرض کن. خدا گفته که ماشین سالم باشه، خدا گفته کار رو تلاش کن، گفته بهداشت رو مراعات کن، گفته که پرخوری نکن. وقتی انسان پرخوری میکنه مریض میشه. اگه پرخوری نمیکرد چی؟
بیمار نمیشه،
مریض نمیشه. پیامبر فرمودن المعده تو رأس کل دعا و الحمیه تو رأس کل دوا. سرمنشه همه دردها و بیماری ها پرخوریه. انسان میتونه پرخوری نکنه، سالم باشه. پس اینا همش به اختیار خود انسان هست. بله، گاهی ممکنه خداوند متعال اراده کنه که اختیار ما رو کنار بزنه، اون دیگه استثناست. ولی قالبش این نیست. قالب اینه که ما با اختیار خودمون صورت‌ها، گزینه‌های مختلفی در فراروی ما هست. ما باید با عقل و درایت و به کارگیری عواملی که من عرض کردم، عوامل معنوی و عوامل مادی، بهترین قسمت‌ها رو برای خودمون رقم بزنیم. تو دعاها ما داریم که اللهم نعوذ بک من کل قضاء شر. قضا ممکن شر باشه، ممکن چی باشه؟
خیر
باشه. خیر باشه. ما باید به خدا پناه ببریم از قضای
شر. بسیار. خیلی ممنونم. این که بعضی ها به مستحب میپردازند با فعل حرام یا ترک واجب، حالا مثل آقاهای روشون گفتن،
خب معلوم که درست نیست، معلوم که در جای واجب باشه مصحف که جا نداره، مثلا میخواد مرتکب کار حرام بشه که میخواد بره زیارت امام حسین علیه السلام. کی گفته؟ نه، مسئله که شون گفتن هیچ کدامش قابل قبول نیست. اگر عزاداری باعث بشه که نماز انسان از دست برون، عزاداری هیچ فایده نداره، نباید عزاداری کرد، باید نماز رو در اولویت قرار داد. اگر زیارت آقا سید شهدا باعث بشه که حقی از کسی ضایع بشه، امام حسین هم راضی نیست، خدا هم راضی نیست و حتما نباید اون کار انجام بشه. نه، بعضی ها گاهی این افراط تفریط ها هست. ما تو سفر حج زیاد میدیم، مثلا فرض کن که عمره اومده بود، عمره مستحب بدیه، در حالی که اون واجباتش انجام نداده بود، یک ساعت قبل از اینکه بخواد محرم بشه میگه آقا من این لباسای احرامم هم مخمس نیست، این پولی هم که آوردم حالا چیکار کنم الان اینجا؟ یعنی واجب رو انجام نداده. اصل عمره کلش، مثلا فرض کن اگه میخواست حساب کنه، مثلا فرض کن که 500 تومن 500 هزار تومن مثلا فرض کن ممکن بود که بدهکار باشه، وقت تا 15 میلیون خرج کرده بود اومده بود اونجا، برای که اصلا نمی اومدم کسی بهش نمی گفت چرا نیومدی، اون 500 تومن رو نداده بود، این 15 میلیون رو داشت خرج میکرد. از این موارد زیاد داریم. بله، هوایشونه واقعا، این خیلی کار بدی است که انسان اصل رو فراموش کنه، واجب رو کنار بذاره، بره سراغ مستحبات. و اگه بخواد تعارض باشه بین واجب و مستحب، 100% انسان باید واجب انتخاب بکنه. وقتی اون مستحب یه مستحب نیست، مستحبی که منافات داشته باشه با واجب، اون مستحب دیگه مستحب نیست.
بسیار عالی. خانم حیدری از کابل گفتن چرا در نماز مهر میگذاری؟
چرا مهر میذاریم؟ برای اینکه پیامبر فرمود جعلت لی الارض ارض مسجدا و طهورا، زمین سجدگاه من قرار داده شده. خب اگه واقعا سنت پیامبر میخوام اجرا بکنیم، آیا پیامبر رو فرش سجده کرده؟ اصحاب پیامبر رو فرش سجده کردن یا هم رو سنگ و زمین سجده کردن؟ مهر که موضوعیت نداره، مهر سجده بر زمین حرف ما. چرا به زمین سجده میکنیم؟ چون پیامبر دستور دادن، چون پیامبر به زمین سجده میکردن. هرگز پیامبر به فرش سجده نکرده، اصحاب پیامبر هرگز به فرش سجده نکردن. کف مسجد پیامبر در زمان پیامبر سنگ فرش بود، این سنگای چیز در روایت داریم که خود اهل سنت نقل کردن که اصحاب میگفتن ما سنگا رو تو مشت خودمون نگه میداشتیم که موقع سجده پیشانیمون نسوزه، چون سقف هم نداشت، آفتاب میتابید، حجاز هم که میدونی چقدر برابر. خواهی اینا میتوستن رو دستمال بذارن یا رو آستینشون سجده کنن یا گوشه امامشون مثلا سجده کنن، چرا بخواد سنگ و مشتشون نگه دارن؟ نه، پیامبر هرگز جز بر زمین سجده نکرده. که میخواد به سنت پیامبر عمل کنه باید به زمین سجده کنه. حالا این زمین به هر شکلی باشه فرق نمیکنه، سنگ باشه، خاک باشه، چوب باشه، هر چه باشه، فقط خوردنی نباشه، پوشیدنی و معدن نباشه، به برای هر چیزی باشه چیه میشه سجده کرد. با هم نمیگیم حتما به مور سجده کنیم، تا وسط مسجد که دیگه زمین نیست که، مسجد فرشه، قالی فرشه، نمیشه مسجد سوراخ کرد مثلا به زمین، فرش رو سوراخ کرد به زمین سجده کرد. گفتن شما یه تیکه خاک همراه خودتون داشته باشید یا یه سنگ همراه خودتون داشته باشید که وقتی میخواید سجده کنید به اون سنگ سجده کنید یا اون خاک سجده کنید. بله، تربت سید شهدا سلام الله علیه فضیلت داره، معنیش نیست که واجبه ها. اگر تربت سید شهدا باشه در این حال انسان بخواد به سنگ سجده کنه، اشکال داره؟ نه خیر، نمازش درسته. اما امام صادق فرمودن تربت به سجده بر تربت سید شهدا 7 حجاب رو خلق میکنه، 7 حجاب رو از بین میبره. اینو قبول داریم که سفارش شده که بر تربت سید شهدا، امام صادق علیه السلام خودشون یک دستمال داشتن، یه مشت تربت امام حسین علیه السلام تون دستمال بود، هر پاس نماز بخون دستمال رو باز میکرد رو خاک سجده میکرد. اون چیزی که ما میگیم درس کردم، هم روایت رو من خوندم براتون، شما اینو سرچ کنید تو منابع اهل سنت فراوان خواهید دید. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من سجدگاه و محل طهارت قرار داده شده. اگر پیامبر میفرماید زمین سجدگاه من هست، ما با چه مجوز بخوایم به فرش سجده کنیم؟ بله، بعضی از این تکفیری ها و وهابی ها خباثت میکنن، میگن شما برای مهر سجده میکنید. نه، ما بر مهر سجده میکنیم. مهر مسجدون علیه ماست نه مسجدون له ماست. چنانکه شما به فرش سجده میکنید، ما نمیگیم شما برای فرش سجده میکنید. اگر بنا باشه ارزش داشته باشه، اون فرش که خیلی قیمتش گرانتر از خاک، ولی ما نمیگیم شما برای فرش سجده میکنید، میگیم بر فرش سجده میکنید. ما هم برای مهر سجده نمیکنیم، برای سنگ سجده نمیکنیم، برای خدا سجده میکنیم. منتها مسجدون علیه ما اون خاک زمینه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خدا قوت. خیلی خیلی خسته نباشید. تشکر میکنم از حضورتون آقای محمدی. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراهی فرمودید. ان شاء الله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. این دهه آخر سفر رو عزاداری هاتون و توسل هاتون هر کجا حالی دست داد، ان شاء الله همه همدیگر رو دعا کنیم، همه به یاد هم باشیم تا دعاهای خودمون هم مستجاب بشه. موفق و پیروز باشید. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.